ساعت 15 به وقت تهران. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. اسرائیل نقاطی را در نوار غزه بمباران کرد. در آزمایش نظامی آسمان ولایت 4 ایران 3 سامانه موشکی تازه را آزمایش می‌کند. و حدود 100 کارگر نساجی مازندران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. اسرائیل روز سه‌شنبه 3 بار به نقاطی در نوار غزه حمله کرد و در پاسخ به حملات اسرائیل از نوار غزه به جنوب اسرائیل راکت پرتاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در حالی ادامه می‌یابد که گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را مطرح کردند. بنابراین گزارش ارتش اسرائیل گفته است که در حملات بامداد سه‌شنبه یک محل نگهداری اسلحه و دو نقطه راکت پرانی را هدف قرار داده است. درگیری بین اسرائیل و نوار غزه که از روز شنبه شدت گرفته است تاکنون جان 4 غیر نظامی و 2 ستیزجو در نوار غزه را گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در آزمایش آسمان ولایت 4 ایران 3 سامانه موشکی تازه را آزمایش خواهد کرد. این گزارش‌ها به نقل از مقام‌های نظامی می‌افزایند که این 3 سامانه موشکی ساخت ایران هستند. آزمایش گسترده پدافند هوایی ارتش، سپاه و بسیج از صبح دوشنبه در نیمی از وسعت ایران در شرق کشور آغاز شد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی در این آزمایش آمادگی دفاعی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج در مقابل حمله غافلگیرانه دشمن فرضی حک زده می شود. حدود 100 کارگر نساجی مازندران به نمایندگی از سایر کارگران این کارخانه روز سه‌شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا این کارگران خواستار برکناری سرمایه‌گذار خارجی، بازگشایی کارخانه و دریافت 27 ماه دستمزد معوقه خود هستند. نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته است این کارخانه در سال 1388 به یک سرمایه‌گذار از شرکت ترکیه واگذار شده، اما از آن زمان تا کنون مسئولان به تعهدهای خود در قبال کارگران عمل نکردند. و سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد زلزله دو روز گذشته در میانمار 26 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت 12 نفر نیز هنوز اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه صدها ساختمان بر اثر این زمین لرزه ویران شد و پس لرزه ها در مناطق زلزله زده همچنان ادامه دارد. پیشتر آمار کشته شدگان 13 نفر اعلام شده بود. این زلزله در آستانه سفر تاریخی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به میانمار رخ داد. دالای لاما رهبر معنوی بوداییان جهان از نمایندگان پارلمان ژاپن خواست درباره دلایل خودسوزی فعالان تبتی تحقیق کنند. در 6 روز گذشته 8 فعال تبتی در اعتراض به حکومت چین خودسوزی کردند. دالای لاما درخواست خود را در حضور 130 نفر از نمایندگان پارلمان ژاپن و اعضای اپوزیسیون این کشور مطرح کرد. دالای لاما دولت چین را متهم کرد که به جای تحقیق درباره این خودسوزی‌ها او را مورد انتقاد قرار می‌دهند. وزارت خارجه چین روز دوشنبه به دالائی لاما را متهم کرده بود که برای دستیابی به استقلال تبت خودسوزی را تشویق می‌کند. به پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا رسیدیم. در ادامه این بخش خبری با هم شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهیم بود. کاری به تهیه کنندگی همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر فرهنگی و بعد مهمان ویژه برنامه رو خواهیم داشت. اما در همین ابتدای برنامه و قبل از هر چیز اجازه بدید سالگرد تولد نیما یوشیج، مرد مردستان شعر ایران به گفته اخوان ثالث و بنیانگذار شعر امروز رو به همه پارسی زبانان تبریک بگم. یک شنبه 21 آبان 125 سال از تولد او رو پشت سر گذاشتیم. و ما خبرها. رمان تاوان اثر مکیان ایوان که از سوی نشر نیلوفر منتشر شده بود باعث شد که هم ناشر و هم کتاب توقیف بشن. آنگونه که مدیر اداره کتاب وزارتی ارشاد گفته ناشر به جای نسخه سانسور شده و مجوز گرفته از سوی ارشاد سهواً نسخه سانسور نشده رو منتشر کرده. سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم در این باره گفته که به پرونده نشر نیلوفر با نگاه مثبت رسیدگی خواهد شد. محمد علی سپانلو شاعر معاصر مجموعه از نقدها و یادداشتهاش رو با عنوان دیدبان خواب زده دیدارهای پراکنده با ادبیات و زندگی منتشر کرده. این شاعر در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته نوشتن مطالب این کتاب اجبار زندگیش بوده. او گفته بیشتر مطالبی که به نثر نوشتم به انگیزه گذران زندگی بودند. و ما میرسیم به بخش مهمان ویژه این برنامه. منصور کوشان نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس برنده جایزه انجمن قلم نروژ سال 2010 و برنده ادبیات نمایشی سال 1387 خورشیدی از جشنواره خانه تئاتر ایران اخیراً بیش از 50 اثر نمایشی، شعر و داستان خودش رو که حاصل چند دهه فعالیت ادبی اوست رو بر روی سایت آمازون قرار داده. بعضی از این آثار برای اولین بار منتشر میشن. این نویسنده ایرانی ساکن نروژ مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای کوشان به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رادیو فردا. ظاهرا همه کارهایی رو که در ایران و در اینجا منتشر کردین رو دارید منتشر میکنید. در مورد کم و کیفش بگید، چه تعداد هستن و چه کارهایی؟
با سپاس از شما. بله تصویر گرفته به دلیل مشکلات سانسور که می‌دارید و شنوندگان شما اطلاع دارن در ایران که روز به روز داره بدتر میشه سانسور و همچنین مشکلات پخش کتاب در خارج از کشور که از طریق ناشران که قبلا بودن همکاری میکردم، تصمیم گرفتم که توابیع آثارم رو از طریق آمازون که به سه شکل کتاب رو در اختیار خواننده میگذاره منتشر کنم. شکل کاغذی، همون شکل سنتی، و شکل آی بوک و شکل پی دی اف. و کتاب ها پر حدود 50 تا کتاب که هستن، از این 50 تا حدود 20 تاشون قبلا منتشر شده بودن ولی از که 30 تاشون هرگز منتشر نشده بودن. از این 30 تا 14 تاش توقیف شده بود که منتشر شد. یعنی من اینها رو در زمانی که تهران بودم ارائه داده بودم به ناشرهای مختلف یا خودم مستقبل به وزارت ارشاد داده بودم و مهر عدم انتشار بهش خورده بود. اما از شعر، اما از داستان، روبال و به ویژه نمایشنامه.
این نمایشنامه ها کدوم ها هستن؟ اونهایی که شما اولین بار دارید منتشر میکنید و اینها رو در مهاجرت تألیف کردین؟
وقتی که آمدم اینجا و ناگزیر به بالدل شدم، من اینجا تئاتر کار کردم و مدیر هنری تئاتر همین شهر شدم، تئاتر سولبرگ، و بعد نمایشنامه هایی از خودم رو با بازیگران و گروه نروژی کار کردم و همچنین از نویسندگان دنیا. اتفاقا اولی آثاری هم که در آمازون ارائه دادم و طریق همین نمایشنامه هایی بود که اینجا نوشتم. یکی شد نمایشنامه نورا که بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن اونو نوشتم به مناسبت بزرگداشت 150 سال ایبسن، و بعد نمایشنامه در برابر آسمان که سه پرده است، و چهار تا نمایشنامه کوتاه به نام آخرین شانس ها که یکی از این نمایشنامه های مجموعه رو من مشترک با یک نویسنده نروژی به اتفاق نوشتیم. همه نمایشنامه ها به نروژی اجرا شد ولی من ورسیون فارسیش فرق میکنه. در واقع ویژگی هایی داره که خب در متن نروژی نبوده، تغییر پیدا کرده است.
موضوع نمایشنامه شما بیشتر چه هست؟ یا مسائل مرتبط با مهاجرت هست یا اینکه فضای بی زمان و بی مکان هست؟
سوال بسیار خوبی است. در مورد نمایشنامه هایی که اینجا اجرا کردم، خود نمایشنامه آخرین شانس سرنوشت یک تبعیدی است که ناگزیر میشه به دلیل گرفتن مجوز اقامت خودش رو با اینکه هموسکسوئل نیست، خودش رو هموسکسوئل علم داد بکنه و با به اصطلاح یک نروژی ارتباط برقرار کنه و به خانه او پناه ببره چون فاید منفی گرفته و باید دیپورت بشه. یکی دیگرش هست در ارتباط دو فرهنگ به اصطلاح مذهبی اسلامی و مسیحی که من از بار تزیه در ایران استفاده کردم. ولی نمایشنامه دوران، من این نمایشنامه رو با سه تا دوران نوشتم، یعنی سه تا دوران با همدیگه صحبت میکنم و کل مفاهیم اون نمایشنامه ایبسن رو که خانه عروسک هست رو استفاده میکنم و در ادامه مسائل روز امروز رو به طور خیلی ساده و روشن‌تر. پرده اول نمایشنامه من هست پیش از نمایشنامه خانه عروسک و پرده دوم نمایشنامه من هست بعد از خانه عروسک.
یک مجموعه داستان هم شما منتشر منتشر کردیم به نام آوازهای خاموش در تبعید.
بله، دو تا داستان من در طی 14 سال در تبعید نوشتم که اولش خیلی تند و تیز در مورد مسائل در تبعید و مهاجرت، ولی بعدا همونطور که داستانا رو دنبال بکنید ببینید که مسائل بنیادی تر مطرح میشه و برمیگرده به مسائل ضروری فرهنگ ایرانی. و این تجربه است که من اجرا کردم و از همه نویسندگان جهان هم همین اتفاق براشون افتاده. هرچی بیشتر در تبعید بودن بیشتر به فرهنگ خودشون گرایش پیدا کردن و بیشتر توانستن لایه ها یا اون پشت پسله های فرهنگ خودشون رو بازآفرینی بکنن.
شما 4 تا مجموعه شعر هم در این کارهای تازه‌ای که منتشر کردید رو اولین چاپ هست که ارائه میدید.
از به خدمت نخستینش هست خطابه های زدیدی، خطابه های آسمانی، عجیب‌ترین مجموعه هست و مسائل عاشقانه و عارفانه رو در بر گرفته. مجموعه دوم هست مجموعه کاملا تجربه مستقیم و بلا فاصله از سرزمین است که من توی زندگی میکنم، میزبان من هست همینجا نروژ، گفت فنکاست که مجموعه خیلی فرم خاصی داره، خیلی استثنایی و سابقه نداره. من حداقل خودم در هیچ فرهنگی چنین سابقه برای همچین چیزی ایدم. سنگ ها با هم صحبت میکنن، دو سنگ با هم صحبت میکنن و کسی که سرزمین نروژ رو بشناسه میدانه که هر طرف بره سنگ هست، همه جا سنگ هست و سنگ ها در شکل های مختلفی هستن و واقعا دارن با هم صحبت میکنن و من هم این صحبت ها رو به اصطلاح ضبط کردم. و
یکی از این شعرها رو ممکنه برای شنوندگان ما قرائت بکنید؟
بله بله. سنگی به سنگ دیگر گفت من تو را میشناسم، تو همان حجر الاسود مشهوری. سنگ دیگر گفت من سپید بودم، سیاهی دل مؤمنان چنینم کرد.
آیه کوشان، بد نیست من چون شما یکی از نویسندگان پرکار هستین، تأثیر این مهاجرت رو شما بر آثارتون چگونه دیدید؟
ببینید، از نظر شناخت و آگاهی و اشراف بر فرهنگ خود پیدا کردن مثبت هست. طعم و رنگ کلمات رو من اینجا کشف کردم. در ایران چون باش در دیر بودم اصلا به بو و رنگ و طعم کلمه فکر نکرده بودم. خب این دستاورد خیلی خوبی. و بعد خب شما اینجا اونقدر جهان ادبیات و جهان شعر و داستان رو بال گسترده است که شما یکم از این دوگماتیسم فرهنگ ایرانی که تاریخ ما را در خودش لینچ کرده است و فرهنگ ما را لینچ کرده، خب شما یکم از این دست بر میدارید، یکم از این استبداد فردی دور میشید.
آقای کوشان، یعنی منظورتون چیه که از استبداد فردی دور میشید؟ این در کار نویسنده چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما در همه ادبیاتمون از آغاز تا امروز که نگاه کنید یک نوع دوگماتیسم وجود داره، یک نوع جزگرایی وجود داره، یک نوع تک صدایی وجود داره. شعر ما یا اصطلاح معروف به شعر عرفان فقط و فقط یک صدا. ما رمان بود که با اینکه رمان اساسا کشف شد به عنوان یک جامعه چند فرهنگی و چند صدایی، خب در آثار ما نیست، خیلی خیلی کم هست، همه یک صدا. و یکی دیگه اون که حالا شما یک رمان خوب نوشتی، شعر خوب نوشتی و یک کتاب خوب منتشر کردی، شق القمر نکردی. اینجا مشهورترین نویسنده وقتی آثارش در میاد دوز عمل اگر لازم بدونه کتابش رو بغل میزنه، میاد وای میسه دم یک مرکز فرنگی، دم یک بازار کتابش رو ارائه میده. خب شما فکر میکنید در ایران این اتفاق واسه یک کفش شعر نویسنده است یا شاعر است یا نمیدونم فلان؟ آنقدر ما شاعر و نویسنده دیوانی داشتیم و درباری داشتیم که دچار مشکلات عجیب و غریب شدیم. ارزش‌های ویژه هر انسان جای خودش داره، ارزش‌های حرفه‌ای و کاری هر انسان جای خودش داره، ولی خب این مسائل هم نباید با هم قاطی کنیم. اگه لازم شد نویسنده باشه کتابش رو خودش هم می‌فروشه.
شنونده یه گفتگوی من با منصور کوشان، نویسنده و نمایشنامه نویس و شاعر بودید، درباره آثار منتشر شده او بر روی سایت آمازون. من مهرداد قاسمفر این برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا بعد.